الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شب جمعة است شب ذکر و دعا و استغفار و شب آمرزش و بازگشت و شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام یکی از بزرگترین و پرارزشترین اذکار امشب و فردا که حداقل 100 مرتبه توصیه شده و در روایات داریم در میزان روز قیامت و در پرونده انسان چیزی از این سنگین‌تر نیست، یعنی پرونده رو سنگین میکنه، نورانیت درش ایجاد میکنه، صلوات بر محمد و آل محمد است. بحثی رو دیشب مطرح کردم با عنوان خدا باوری و خدا ترسی در زندگی امام حسین و زندگی اهل بیت علیهم السلام. عرض کردم اگر کسی از عظمت خدا ترسید، خدا رو ناظر دید، خدا رو باور کرد، ایمان نه اسلام به قلبش، به عملش، در وجودش ابهت خدا رو احساس کرد، خدا میگه دیگه از هیچ چی نترسه. من خاف من الله خاف منه کل شر. هر که از خدا ترسید، مثال زدم، کسی که از قانون میترسه از پلیس نمیترسه، از جریمه نمیترسه، از بردن ماشین نمیترسه. چرا؟ چون قانون ترسه. این تو زندگی ائمه ما موج میزنه. شما دعای عرفه امام حسین رو ببینید، الهی اخشاک که انی اراک، خدایا من انقدر از تو خوف دارم که گویا تو رو میبینم، همه جا احساس حضور تو رو میکنم. انی اخشاک که انی اراک. اون وقت برادران عزیز، جوانها، خواهران محترم، این محبوبیت ائمه، این عظمت ائمه، مقاومت ائمه، نترس، اینا همه به خاطر همینه. اگر کسی اینو داشت، خدا میگه من کاری میکنم همه چیز داشته باشه. ولی من خاف مقام ربهی، اونی که از مقام و ابهت من بترسه، جنتان دو تا بهشت بهش میدم، دنیاش بهشته، آخرتش هم بهشته. ترس نداره، نگرانی نداره. چرا اصحاب ابا عبدالله از شهادت نمیترسید؟ چرا امام حسین هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد شادابتر میشد؟ ببینید آقایون، یکی از مشکلاتی که الان تو جامعه ما داریم ترسای موهومه. من مثال میزنم، ترس از مرگ، خیلی از مرگ میترسن. ترس از ازدواج، از فقر و بیکاری میگن زن بگیریم چه کنیم. ترس از اولاد دار شدن، ما الان با بحران جمعیت مواجهیم، میدونید همه صداها در اومده تو کشور، از مقام معظم رهبری که در رأس رسمن فرمودن که عرض میکنم ما عذرخواهی میکنیم از اینکه از سال 70 به بعد نگفتیم، خلاصه جلای کنترل جمعیت گرفته بشه، تا صدا و سیما و مسئولین و هن الان خبر دارم چقدر جلسات، کمیسیون ها، هیئت ها، دانشگاهی ها، حوزوی ها دور هم جمع میشن، خود ما هم تو بعضی از این جلسات عضویم، شرکت میکنیم، دارن با فاجعه مشکل جمعیت، یعنی آقا جمعیت 30 سال دیگه، 40 سال دیگه جمعیت ایران پیر خواهد شد و مشکل اروپا رو امروز که امروز داره پیدا خواهد کرد. خب قرآن کریم میفرماید بعضیا نه بچه دار نمیشدن، بچه هاشونو میکشتن، نه دختر و پسر رو، که خدا میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون از ترس نون نکشید، ما روزیشون میدیم. ترس از عرض میکنم شیطان، ترس از وسوسه، ترس اصولا یه چیزیه که اگه در درون انسان اینجور ترسا بیاد آرامش رو از آدم میگیره. ببینید شما ترس از ورود به شغلها، ورود به عرصه‌ها، قرآن میفرماید اگر کسی از خدا ترسید همه این ترسا میره، لا یخافون اللومت لائم، همه این ترسا از بین، یه آرامش عجیبی پیدا میکنه. شما نگاه کنید، من یه نمونه خدمتتون بگم. خدا حضرت موسی اومد کوه طور و خدا توراتو بهش داد. در یه روایتی دارد خب یکی آدم معمولی مرتبه پیغمبر بشه خیلی مهمه، یه آدم ساده چوپانی عرض میکنم که یه وقتی نان نداشته بخوره، موسی یه وقتی نان نداشت بخوره، امام صادق بر اون نشسته بود کنار دیوار، از گرسنگی داشت تلف میشد، نان نداشت، خانه نداشت، زندگی نداشت. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من فقیرم، فقیر واقعی منم. بعضیا قبض موبایلش عقب افتاده فقیره، یا میاد میگه آماده بنده خدا قبض آورده، قبض برق 50,000 تومان 100,000 تومان، خب تو که نداری نمی برق برات مصرف کردی. گاهی نه گیره قبض موبایل و برق، نه گیره موسی، گیره نون بود. امام صادق فرمود اینقدر نان نداشت بخوره، خب رسید به این که ازدواج کرد و کار گیرش آمد و تورات برش نازل شد و پیغمبر شد و خدا بهش فرمود تو مال منی، واستنعت کل نفسی، تو مال منی، خیلیه، تو کلیم اللهی. آدم یه مرتبه با خدا، هر آدمی که مردم محلش نمیذاشتن یه مرتبه با خدا صحبت کنه. اول سوره طه ببینید خدا میفرماید موسی ما تو رو محبوب قرار دادیم. در روایت دارد دخله العجب، یه لحظه عجب گرفتش، خودپسندی. البته عجب انبیا با عجب ما فرق میکنه، عجب اونا نمیشه، عجب گناهه، انبیا گناه مرتکب نمیشن، نه یه عجب کمرنگ در حد ترک اولا، یه خورده گرفتش. خدا به جبرئیل وحی کرد جبرئیل ادرک عبدی، دریاب بندم و موسی رو، هلاک داره میشه، گرفتار شده یه لحظه به این در واقع مشکله. چون میدونید هر کسی به یه دردی مبتلاست، اوج بیماری شهرته، اوج بیماری عنوانه، نه که غالبا عنوان دارن به هر حال مسئولیت دارن گاهی میگیردشون. البته عرض کردم نه اینکه نعوذ بالله حضرت موسی گناه کرد، خود به خود تو دلش یه قلقی ایجاد شد، برای اینکه اینو بشکنن خطاب شد فعلا بذار پیغمبری رو کنار، برو شاگردی کن. بعضی وقتا آدم باید بره یه استاد ببینه یه خورده درست بشه، برو شاگردی کن. فرستادنش دنبال حضرت خضر، قصه موسی و خضر در سوره کهف. سوره کهف 3 داستان داره، یکیش داستان موسی و خضر. مدتی دنبال حضرت خضر را افتاد، البته کم صبری هم کرد. خضرم اول بهش گفت تو طاقت نمیاری، کارا منو ببینی ممکنه اعتراض بکنی. بالاخره شاگردی کرد، رشد کرد، ترقی کرد، نبوتش گرفت. منظورم اینجاست، یه وقتی خدا بهش گفت حالا با داداشت دوتایی برید سراغ فرعون با یه چوب دستی، ما دوتا، فرعون سایه ما رو با تیر میزنه. فرعون چون این تو پیش فرعون بزرگ شده بود و اونجا علیه او قیام کرده بود و یه کسی رو کشته بود توی اون شهر، دنبالش بودن. من به خدا عرض کرد خدای من میترسم، آیه قرآنه، نگاه کنید، خدای من چجوری برم پیش فرعون، من و برادرم دو نفر، اون همه نیرو، اصلا شاید نظر ما حرف بزنیم، همچنین که بیایم تو شهر بگیردمون. آیه قرآنه، خدا میفرماید لا تخافا، نترسید، اننی معکما، من با شما. تمام شد آقا، اگه کسی اینو فهمید تمام شد، اننی معکما، من با شما، اسمع و ارا، هم میبینم کجا میرید هم میشنوم چی میگید، نترسید. اننی ولذا اینه که رسول خدا به امیر المومنین فرمود علی جان سه چیز آدم رو نجات میده. جوان ها این ستا رو امشب یاد بگیر، سلاسون منجیات. اگه این ستا، این مثلث سزلی بین جوان ها و پدر و مادر، زن و شوهرها، همکارا، تو همه زندگی، سلاسون منجیات نجات میده. خوف الله فی السر والعلانیه، گوینده رسول خداست، شنونده امیر المومنین. پیغمبر فرمود یا علی سلاسون منجیات، یکیش خوف از خدا، منتها فی السر والعلانیه، این مهمه. سر مخفی، آشکار. چون آشکار آدم گاهی احتیاط میکنه. یه عابدی بود تو بنی اسرائیل، خیلی معروف بود، اهل حال بود. این قصه رو گوش بدید. عرض میکنم تو دل شب پا میشد عبادت میکرد، حال خوشی داشت. یه وقت احساس کرد حال خوشش گرفته شده، دیگه شب پا نمیشه، نماز برای سنگینه. آی امان از اون که یه وقت انسان احساس کنه توفیق از دست سرش برداره، اشک چشم خوش شده، نماز صبح برای سنگینه. خدای نکرده شبهه تو ذهنش اومده، به خدا بدبینه. بترسید جوونا، حواستون جمع باشه، نگذارید نقش خدا تو زندگیتون به خاطر گناه کمرنگ بشه. عابد بنی اسرائیل گریه‌اش تموم شد، نمازاش تموم شد، دید نه پا نمیشه دیگه، توفیق ازش سلب شده. خیلی گریه کرد یه شب، گفت خدا من چه کردم، چه کردم که اینطور من مبتلا شدم. شب در عالم رؤیا، چون خدا حدیثشو قبلا هم خوندم براتون، خیلی اوقات پیغاماشو تو خواب بهتون میگه. خواباتونو برای هر کسی نقل نکنید، برای اهلش بگید، چون حدیثه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا آتبه فی منامه، خدا اینا رو که دوست داره با یه خواب بیدارشون میکنه. شب خواب دید، خطاب شد، میدونید چرا این حالو ازت گرفتیم؟ شکا منکه اسفوره، شاکی داری، یه گنجشک ازت شکایت کرده. ای بابا، گنجشک بشه شاکی آدم؟ شکا انکه اسفوره، یه گنجشک ازت شکایت کرده. اخاب پرید، چه شدش؟ به خودش اومد، گفت درسته، چند روز قبل یه گنجشک اومد پشت پنجره، بچه هم گفتن بابا بگیرش باش بازی کنیم. رفتم گنجشک رو گرفتم آوردم تو اتاق، در رو بستم، یه خورده این بچه پروندش، یه خورده اون بچه پره، این جیغ زد، ناله زد، یه خورده خودم باش بازی کردم، پراش ریخ اومد بپره رو چراغ افتاد، یه خورده پاش سوخت. بالاخره گنجشک رو، آقا اینقدر دقیقه، اینقدر دقیقه، شکا. وای وقت گفتم رو منبر بنده خدا با افتخار اومده میگه یک گربه اومد کفتر منو خورد، همچین زدم با چوب تو سرش، هیچ، راشو گم کرد، کور شد، مرد. پیغمبر گرامی اسلام فرمود یه زنی رو حبس کرد، یه گربه ای رو حبس کرد، حالا چه کرده بود نمیدونم، فرمود به خاطر این تو جهنم حبسش کردن. جوون حواستون جمع باشه، دقیقه، سر و علانیه، سه چیز نجات میده. زدی به ماشین مردم رفت و هیچ کس ندید، خدا چی؟ فعینل، دیشب قصه چوپونه رو براتون گفتم، گفت چی؟ گفت فعینل، خدا چی؟ یه آقای بود تهران، تاجری بود، متدین بود، یکی از این دوستان من میگفت این خیلی مؤمن بود، چقدر دختر شوهر داد، چقدر خدمت کرد، چقدر اهل نماز بود. ایشون میگفت از این لپه و نخود و لوبیا و اینا رو میفروخ، بنشنجات به قول ما، اینا رو میفروخ، کاسبیش این بود. یکی از شبها خواب دید، دید اعمالش بررسی شده، بهش میگن برو بهشت، هیچ مشکلی هم نداری، نماز، روزه، کمک به مردم، انفاق. آمد بره، گفتن یه چند تا تپه است، از این تپه ها برو بالا، اونور بهشته. گفتم تو خوابگاهی خدا آدمو به خودش میاره؟ من نمیخوام خواب رو منبر بگم، میدونید اینا خوابای تأثیرگذاره با پیام. آقا تو عالم رویا، این یکی از دوستان من در تهران نقل میکرد که الان هست، که اومد پیش من این بنده خدا تعریف کرد، گفت پرونده رو دادن اهل بهشت، اومد بره نگاه کرد یه 7-8 تا تپه، تپه چی خاک گل سنگ، نه تپه لپه، لپه اگر تپه بشه نمیشه روش بری، پاتو بذاری ریز میخوری، آب پا رو میذاشت رو لپه ها فرو میرفت، پای دوم فرو میرفت، یکیش هم نتونست بالا بره از خواب پرید. قصه لپه چیه؟ چرا تپه لپه؟ تپه لپه هم مگه میشه باشه نتونم برم بالا؟ اومد مغازه تفحص کرد، دید شاگردا این لپه هایی که میفروشن آب میپاشن بشه، خیس میکنن سنگین میشه، 900 گرم میشه 1 کیلو. فروش این جنس فهمید از کجا خورده؟ خبرم نداشت بنده خدا، نمیدونست، مؤاخذهشون کرد، گفتن آقا عرف بازاره، گفت اشتباه میکنن، مردم از ما لپه میخرن، شما وقتی به یه گونی لپه مثلا 10 لیتر آب میپاشین سنگین میشه دیگه، خود به خود سنگین میشه. وقت بعض وقتا این حرفا رو آدم میزنه، بعضی فکر میکنه افسانه میگه، آدم اسطوره میگه، تقصیرم ندارن، به بازار نگاه میکنن، به اطراف نگاه میکنن. چجور بعضیا بی دقتی میکنن؟ علی جان 3 چیز نجات میده: یکی خوف خدا، دوم القصد، فرقنا والفقر، میان روی، اعتدال، و سوم العدل، فرضا والغضب، عادل بودن، عادلانه بگو، عادلانه حکم کن، عادلانه تصمیم بگیر. 3 چیز این حدیث تو ذهنتون امشب بمونه. اگه کسی از شما پرسید پیغمبر خدا عوامل نجات رو چند چیز دونه؟ 3 چیز: خوف خدا، میانه روی، عدالت. دیشب عرض کردم که میخوام امشب این بحث رو جمع کنم، گفتم خوف خدا 5 تا ثمره تو زندگی ما باید داشته باشه. 3 تاشو دیشب گفتم: 1، خدا رو ناظر بدانیم، انی اخشاک که انی اراک، کویا میبینیم. 2، خدا رو بر همه چیز ترجیح بدیم. آیهشو دیشب خوندم، سوره توبه آیه 24 فرمود پدرت، مادرت، جدت، همه رو بعد از خدا ببین. 3، تعهد اخلاقی، اگر ایمان به خدا داری همسایت رو آزار نده، اگه ایمان به خدا داری آزارت به مردم نرسه، اگر ایمان به خدا داری بدقولی نکن، وفای به عهد داشته باش، امانت دار باش. این 3 تا رو دیشب گفتم، 2 تاش خدمت شما عرض کنم. 2 تا از این آثاری که بر عرض میکنم که ایمان مترتبه امشب بگم، که این به قول امروزی ها پکیج و این بسته کامل بشه. دقت بفرمایید آیان، خواهران، جوانان، عزیزانی که برنامه رو مستقیم میشنوید، بعدا میبینید، 4مین اثر ایمان و خوف از خدا، قرآن کریم در سوره نازعات میفرماید: و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا. کسی که از عظمت خدا میترسه هوای نفس رو برش غلبه میکنه، تعلقات نداره. حالا شما جوونا تعلقاتتون کمتره الحمدلله، سن که بیاد بالا تعلق به اولاد، تعلق به مال، تعلق به شغل، وابستگی ها. مشکل کربلا چی بود؟ این 30,000 آدمی که اومدن، آقایون میدونید ابن زیاد با چند نفر اومده کوفه؟ ابن زیاد وقتی از بصره فرماندار کوفه شد با 12 نفر وارد کوفه شده. این چند هزار تا آدم تو کربلا رو ابن زیاد نیورده، اینا از کوفه آمدن. و این جمله خیلی عجیبه که فرزدق به امام حسین گفت اینا همه شما رو دوست دارن، قلوب هم معک، بابا مردم کوفه گریه میکردن، سیوف هم علی، تعلقات اینا رو اینجا کشید، مادیات، هوای نفس. خیلی مواظب باشید جوانا، در جوانی هوای نفس کمرنگه، مواظب باشید همیشه بر نفس غلبه کنید، نذارید شهوت بر شما غلبه کنه، نذارید غضب بر شما غلبه کنه. البته در شرایط غیر عادی ها، به قول یه بزرگی میگفت خدا کنه آدم تو شرایط غیر عادی قرار نگیره. دیدی بعضیا دعوا که میکنن چه فحشایی میدن، اصلا تعجب میکنه آدم، این است مثل اینکه لجن باز شده، مثل اینکه فاضلاب چایش با اون چنان میپاشه، چون شرایط غیر عادی عصبانی شده، خودشو داره نشون میده. به قول این بزرگ میگفت دعا کنید در شرایط غیر عادی. الان یه صحنه کربلای پیش بیاد، بیان سراغ ما، ما رو دعوت کنید. ما نشستیم تو این مجلس یا لیتنا کن نامحکم میگیم، اما واقعا حاضریم اگه فردا امام زمان فریاد زد انا بقیت الله انا مهدی یا ذل امه، خونه رو بذاریم، ماشین رو بذاریم، اولاد رو بذاریم؟ شما دو سه تا از این نمونه ها براتون بگم تو کربلا ببینید چجور بعضیا اسیر شدند. منذر ابن جارود، یه قصه رو گوش بدید، از اصحاب امیرالمومنین در جمله، دقت بفرمایید، با حسین بودن هنره، با حسین ماندن مهمه، با حسین آمدن هنره، با حسین رفتن مهمه. تا پایان تو جمل از اصحاب امیرالمومنینه. آقا امیرالمومنین دید آدم خوبیه، باباش هم خیلی مشهور بود، متدین بود. آقا یه حکم برای زد، فرماندار یه منطقه تو فارس، همین استان فارس من امروزی ما، این اون موقع زیر نظر حکومت مرکزی کوفه بود. آقا یه حکم برای زد، استانداری اینجا، منذر ابن جارود اومد اینجا، دید به اینجا وضع مردم خوبه، مالیات ها بالاست، درآمد بیت المال بالاست. 400,000 درهم اختلاس کرد از بیت المال برای منافع شخصی و خود و خانوادش برداشت. به شدت اینو میگم بدونید، آقا تو حکومت حضرت علی هم این اتفاقا میافتاده. اینطور نیست که شما بگید آقا که امامه، برای چی به این حکم فرمانداری داد؟ شما میدونید همین زیاد که پدر ابن زیاده و بسیار خبیثه، این اولش اینطور نبود، این فرماندار امیرالمومنین بوده یه مدتی. حضرت گاهی به اینا مسئولیت داده. نگید آقا اگه آقا نمیدونست، اینجور موارد ائمه به علم غیبشون عمل نمیکنن. وضعیت فعلی باباش خوبه، خودش هم خوبه، استاندار شده. 400,000 درهم اختلاس کرد. نامه 71 نهج البلاغه خطاب به اوست. آقا فرمود منذر ابن جارود، او شطوری که تو خونته از تو بهتره، حداقل بار اربابشو میرسونه، خیانت نمیکنه، بارو جای دیگه نمیبره. تو حکم منو گرفتی و اختلاس کردی. آقا زندانش کرد، هم پولو ازش پس گرفت، هم 30,000 درهم جریمش کرد. نه بسه بعضی ها که خطا میکنن از اینجا میزنن چه شهر دیگه، از این وزارت خونه میبرنش یه وزارت دیگه، نه، خطاکار رو باید باش برخورد کرد، مفسد اقتصادی باید باش برخورد کرد. 400,000 درهمش رو ازش گرفتن، 30,000 درهم هم جریمش کردن، زندانش هم کرد. سعسعت ابن سوهان بعد از یه مدتی اومد خدمت آقا امیرالمومنین، گفت آقا اینو آزادش کنید، پشیمون شده، اب نداره. گاهی ما هم تو کشورمون عفو داریم، به شرط اینکه کسی اظهار پشیمانی کنه. بعضیا هنوز سینه سپر میکنن، میگن ما، هنوز میگن حق با ماست، هنوز فریاد میزنن. این بی‌انصافیه. بله، مقام معظم رهبری بارها فرمود یه جمله بگید آقا اشتباه کردی، یه جمله بگید خطا شد. شما حاضر نیستید یه جمله بگید، وقت تقاضای عفو هم دارید. آقا خودش هم اومد خدمت آقا عذرخواهی کرد، آقا آزادش کرد. خوب دقت کنید، زمان کربلا منذر ابن جارود تو بصره بوده، ابا عبدالله بهش نامه نوشت. عجیب، آقا امام حسین از یک کسایی تقاضا کرده که سابقه خوبی نداشتن، یکیش عبیدالله حر جوفیه، یکیش هم همین آدمه، شاید عوض شن، چون شدن بعضی هاشون. دیشب گفتم حر عوض شد، ابو شعصا عوض شد. یه روایت دارد تو سفینت البهار، پیغمبر خدا فرمود بلحسین تسعدون، اگه کسی با امام حسین وصف بشه رشد میکنه، بالا میره. آقا نگاه به این نکرد، یه نامه نوشت داد به یه آقایی به نام سلیمان ابن رزین. من مقیدم هر سال اسم این آقا رو بیارم، چون اسم مسلم ابن عقیل برده میشه اما اسم این برده نمیشه، مظلومه. سلیمان ابن رزین، پیک امام حسین به بصره، آورد نامه رو داد به منذر ابن جارود. نامه ابا عبدالله رو گرفت، یه نگاهی کرد، دست سلیمان ابن رزین رو گرفت، گذاشت تو دست ابن زیاد. هنوز ابن زیاد نرفته بود کوفه، بصره بود. گفت این نماینده امام حسینه، اینم نامش. درست تا تومه رو گذاشت جلو جهان گرگ، گوسفند رو برد درست توی محل زندگی گرگ. ابن زیاد هم دستور داد فردا صبح نماینده ابا عبدالله رو میان میدان بصره به دار زدن و سر از بدنش جدا کرد. ایشون قبل از مصطفی بن عقیل شهید شده. گفتم اسمش گاهی برده نمیشه، این کار این آدمه. جواب نامه رو نداد، نماینده وقت فهم میکنید کی مرد؟ همون سال به درک رفت، سال 61 هجری ابا عبدالله شهید شده، محرمش. 3-4 ماه بعدش هم همین منذر ابن جابود مریضی گرفت مرد. ای بدبخت، تو اگه کربلا اومده بود که امروز اسمتو مثل هر رو منبرا میبرده، تو چطور اینقدر هوای نفس و تعال؟ همون سالم مرد. چجور بعضیا سقوط میکنن؟ آقا داره میره به طرف کربلا، دو نفر اومدن خدمت ایشون. اینم قصه‌م جالبه. عمرو ابن قیس مشرقی و پسر عموش سلام کردن، آقا رو دوست دارن. بابا امام حسین و یهودی ها تو مدینه دوست داشتن، محبوب بود، علاقه من بودن بهش. اینقدر پیغمبر امام حسین رو تکریم کرده بود که کسی نمیتونست منکر مقامش بشه. گاهی رو شانه مینشان، گاهی رو زانو میگذاشت، گاهی میبوسید، گاهی میفرمود سیدا شباب اهل الجنه. محبوب بود. تا آقا رو دیدن دویدن عرض ارادت کردن. خوب گوش بدید، آقا فرمودن من دارم میرم، جفتتون بیاید منو یاری کنید. یه نگاهی کردن به چهره ابا عبدالله. عمرو بن قیس گفت یا ابا عبدالله، لی اولاد و اموال، من خونه دارم، زن دارم، بچه دارم، اینا منتظرن، کاسبی دارم، اینا هم چقدر. امام حسین زن و بچه نداشت، ابوالفضل العباس زن و بچه نداشت. گفت آقا من معذورم، دوست دارم ولی یاریت نمی کنم. بخوای سینه ببوسم، بخوای دست ببوسم، بخوای پول بدم، جون نمیدم. خیلی ابا عبدالله ناراحت شد، یه نگاهی کرد به چهره هردشون، فرمود انطلقوا. نمیتونم انطلقوا رو ترجمه کنم، برید، برید آقا، برید من نبینمتون، برید من رو شما رو نبینم. انطلقوا ولا تسمع واعیتی، برید یه جایی صدا غربت منو نشنوید. اگه من فریاد بزنم هل من ناصر و شما بشنوید، با صورت برید تو آتش جهنم. برید یه جا من نبینمتون، صدا منو نشنوید. جفتشون هم رفتن. خب اینا و نه نفس عن الهوا. جوونا من برای چی این حرفو میزنم؟ میخوام اینو عرض کنم، اگه میلتون، هوستون، شهوتتون یه جایی میخواد بر شما غلبه کنه، نگذاره نماز صبح باشی، نگذاره یک کمکی به کسی بکنی، یه رابطه نامشروع تو زندگیت میخواد بیاره، یه دوستی نادرست، دخترای جوان که صدای منو میشنوید، این آیه جلو شما رو بگیره. خدا تو گفتی نه، منم از هوای نفسم دوری میکنم. اینقدر خدا این جوانو دوست داره، رشد میکنه، تعالی ترقی میکنه، تعالی میکنه. گفت یکی از علمای تهران نشسته بود، یه جوانی اومد پیشش، دو سه رو به محرم بود، شاید 29 ذی‌حجه 28، سلام کرد، لات بود سینش باز. گفت آقا من گرفتار شرابم، شبی غیر خمر و غیر شراب به سر نمی کنم، گرفتار شرب خمرم. خب شرب خمرم قرآن می فرماید شیطان از دو سه تا راه نفوذ میکنه، یکیش قماره، یکیش شرابه، یکیش فحاشی و دعواست. فحش که بدی شیطان کیف میکنه دیگه، اومده به طرف. شراب که بخوری شیطان نفوذ میکنه. قمار هم اینطوره، این صریح قرآنه. میفرماید از این سه طریق، البته طرق دیگه هم داره، یکیش هم در روایت دارد زن نامحرم نفوذ میکنه. این مبتلا به شراب بود، مبتلا به، خب شراب که میخورد نمازم نمیخوند، شراب که میخورد طبیعتاً روزه هم نمیگیره. این عالم میگه بهش گفتم من یه راهکار بهت میدم، اگر عمل کنی زود. من راههای زیادی وجود داره ولی این نزدیکتره. اول عرایزم گفتم روایت تو سفینة البحاره، خیلی روایت عجیبیست. پیغمبر خدا فرمود بی انذرتم، من منذرم، میگم جهنمه، گناه نکنید. منذر یعنی تذکر میدم، میترسونم از جهنم. علی علیه السلام هادیه، به علی ابن ابی طالب اهتدیتم، علی هدایت میکنه امامه. سه بالحسن اعطیتم بالاحسان، حسنم به شما یاد میده احسان رو، سخا رو، خوشخلقی رو. اما بالحسین تسعدون، بالحسین تسعدون، حسینم باعث رشده. بعد پیغمبر خدا فرمودن یکی از درهای بهشت دریست که به نام امام حسینه، ان الحسین باب من ابواب الجنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یه وقتی آقای میگه پا منبر یه کسی بودیم، ایشون راجع به درهای بهشت صحبت میکرد، یه شب گفت امشب اون دریو میگم که مال مجاهداست، باب المجاهدین، اونایی که جهاد میکنن. یه شب گفت اون دری رو میگم که باب روزداراست، روزا روزه میگیرن، شبا نماز شب میخونن. یه شب گفت اون بابی رو میگم که مخصوص مثلا کار خیراست، احسان و نیکی میکنه. من گفت یه پیرمردی وقتی همه درا رو گفت و بیشترش رو پاشد، گفت آقا این درا که شما گفتی به درد ما نمیخوره، نه ما مجاهدیم، نه توان داریم روزا روزه بگیریم، نه عرض میکنم که پول داریم احسان کنیم، یه دری به ما نشان بده راحت باشه. خدا رحمت کنه آقا رو، من میشناختم این منبری رو، سید بزرگواری بود، من پا منبرش هم رفته بودم گاهی. ایشون میفرمود که این حرفو که زد، من اومدم شب خونه، رفتم گفتم خدا یه دری یاد بده به این بگیم ما فردا شب. میگفت سفینت البهار عاشق عباس قومی رو برداشتم، دیدی گاهی استخاره میگیریم ما با قرآن، میگفت مثل استخاره همینطور کتابو باز کردم بدون اینکه مطالعه کنم بگردم. یه وقت ماده باب اومد، سفینه البهار به حروف الف باز، الف ب ت جیم واو، همینطور بر کلمه ب، حرف ب باب، همون صفحه اول دم نوشته ان الحسین باب من ابواب الجنه. کتابو بستم فردا شب اومدم بهش گفتم درو پیدا کردم. خود امام حسین کمک کرد، همچی کتابو باز کردم، این در راحته، این در ورودش یه مقداری توان میخواد، یه مقداری اراده میخواد. گفت جوان یه کار یادت میدم، از فردا شب برو یه هیئت غریب پیدا کن، نه تو محله خودتون که میشناسنت شرب خمر میکنی، برو تو محله های دور افتاده تهران یه هیئت غریب پیدا کن، از شب اول یه پیرهن مشکی بپوش، برو تو عزای ابا عبدالله شرکت کن، شرکت و رفت. میگفت این جوان یه شب، دو شب، سه شب، شبا میمد خونه ککین، شیشه های شراب رو میزد زمین، عوض شد، تغییر کرد. چرا؟ چون شویندگی ابا عبدالله و اراده، این اراده مهمه. یا آقای چند روز قبل من میگفت آقا راجع به آسیب پس از عاشورام صحبت کنید، این عزاداری ها خوبه این دسته، ولی گاهی فراموش میشه بعد عاشورا، تو ماه های دیگه. عزیزان، برادران، خواهران، چهارمین اثری که خدا ترسی داره اینه که انسان بر هوای نفسش غلبه کنه، تعلقات از او گرفته بشه. آیشم خوندم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. جمع کنم بحثمو، ابا عبدالله خدا ترس بود، لذا از دشمن نمیترسیدن. 4000 تا آدم ابوالفضل حمله میکنه، آبس میاد میدان لباسشو میکنه، برای چی؟ میخواد بگه من نمیترسم، خوف ندارم. به قول آیت الله عظمای بهجت میفرمود العیاذ بالله دیوانه که نبوده عابس، میخواد بگه نمیترسم. به امام باقر عرض کردن آقا این شهدای کربلا دردم احساس میکردن، فرمود ابدا، اینقدر عشق بود که درد نبود. مگه فوتبالیستای تو زمین میخوره پا میشه میدوه؟ اینطوری من و شما تو کوچه زمین بخوریم دو ما میخوابیم، پا میشه میدوه. عشق فوتباله، عشق بازیه. خدا ترسی یک اثرش اینه ادم خدا رو ناظر ببینه، دوم خدا رو بر همه چیز ترجیح بده، سوم تعهدات اخلاقی و اجتماعی داشته باشه، چهارم بر نفسش غلبه کنه، پنجمیش هم گفتم و دعاتون کردم، استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله خیلی ها میگن، خیلی الحمدلله میگن، لا اله الا الله میگن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. پیغمبر خدا به عبدالله ابن مسعود فرمود، عبدالله ابن مسعود آدم خوبی بوده، از کسانی است که مالک به اصطلاح نگهبان بیت المال بود و زمان خلیفه سوم محکم جلو ایستاد، اجازه نمیداد از بیت المال تا او بود اجازه نمیداد ریخت و پاش بشه. آخرم وقتی مریض شد خلیفه سوم اومد دیدنش، خیلی فقیر بود، بهش گفت که اومدم یه کمکی بهت بکنم. گفت اون روز که نیاز داشتم نیامدی، حالا که دارم از دنیا میرم. گفت میدونم دختر داری اولاد داری، اومدم یه کمکی بهت بکنم بچه هات فقیر نشن. گفت پیغمبر خدا یه چیزی به من یاد داده، من هر شب میخونم بچه هام فقیر نمیشه. گفت چی؟ گفت سوره واقعه. من هر شب خودم و بچه هام سوره واقعه میخونیم، کسی سوره واقعه بخونه فقیر نمیشه. این روایت دارد، منتها اعتقاد باشه، باور باشه. قبول نکرد پول خلیفه سوم رو، مقاومت کرد. پیغمبر خدا یه حدیثی دارد مفصله، یه تیکشین آقایون بگم و تمام. فرمود یبن مسعود لا تشرک بالله طرفت عین، مواظب باش یه چشم زهم زدن به خدا مشرک نشی. نگید آقا این چه حرفیه شما میزنید، ما به خدا مشرک میشیم. بله، امام صادق بعد میگه، فرمود بعضیا میگن اگه فلانی نبود ما میمردیم، این شرک. گفتن آقا پس چی دیدی بعضی؟ اگه این دکتر نبود بچه مرده بود، اگه این آقا نبود من از بین. فرمود اونی که اینطوری میگه این شرکه. گفتن آقا چی بگیم؟ فرمود بگید اگر خدا به وسیله این آقا کمک نکرده بود ما مرده بودیم، اگه خدا به وسیله این دکتر، اگه خدا به وسیله این منبری. نگو آقا اگه تو نبودی من بیچاره بودم، بگو اگه خدا به وسیله این. این مهمه، گاهی انسان توجه نداره. امام صادق فرمود بعضی اوقات انسان تسلیم فرمان خدا نه، خدا چرا بچه من مریض شد؟ چرایی ها گاهی شرکه. حدیث داریم پیغمبر اکرم یه بار چرا نگفت، بچه 18 ماهش مرد، ابراهیم خدای چرا مرد؟ مرد بچه 18 ماه من تازه به قول ما کفتری شده بود، تازه حرف میزد، تازه راه افتاده بود. خدایا ولید ابن عتبه مشرک این همه پسر داره. میگن بعضیا میگه همسایه‌مون کافره، دیشبم گفتم وضعش انقدر خوبه من مؤمنم همش مریضم. پیغمبر خدا مشرک بود، 12 تا پسر داشت. سوره مدثر نگاه کنید، اولادای متعدد. پیغمبر خدا بچه 18 ماهش، تازه آخر عمر پیغمبر، جلو چشمش از دنیا، قاسم از دنیا رفت، طیب از دنیا، چند تا پسرش از دنیا. روایت دارد یه بار چرا نگفت. تو احد شکست خوردن چرا نگفت. دارد هر اتفاقی که میافتاد پیغمبر مصلحت الهی است. گاهی اینطوره. ابن مسعود به خدا مشرک نشو. بخونم حدیثو دقت کنید، ابن مسعود لا تشرک بالله طرفت عین، یه چشم به هم زدن به خدا مشرک نشو. اما ان نشرت بالمنشار او قطعت بالسیف او اهرقت بالنار او صلبت، ولو عرت کنن، ای بابا آدمو عره کنن مشرک نشه به خدا، مگه میشه؟ بسوزونن داره، یعنی بله یه وقت خطر آدم تقیه میکنه. عمار یاسر گفت من خدا رو قبول ندارم، جانشو نجات داد، اون اب نداره. اینی که میگه مشرک نشه تو دلت، تو قلبت. ولذا اصحاب ابو عبدالله با تمام مصائبی که دیدن فقط گفتن خدا، خدا همونها رو بالا برد، خدا همین عظمت رو بهشون داد. این همه عالم تو این عالم آدم کشته شده، کدوم کس مثل ابو عبدالله و اصحابش اینطور مردم براش تجلیل میکنن، تکریم میکنن؟ خدا رحمت کنه. آی فلسفی یادم افتاد این خاطر، میگفت رفتم یکی از شهرهای مرزی که اهل سنتن بیشتر شیعه نیست، دیدم خیلی اونجا فساد بیدینیه. حالا نمیدونم کدوم شهر بوده ایشون رفته، بدحجابی زیاده، فساد اخلاقی زیاده، خلاصه علمای اهل سنت اون شهر کرده. آقای فلسفی خیلی خدمت کرد، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل. میفرمود آقای فلسفی وقتی میرفت منبر میومد پایین، یک بخشی از اسلام رو مطرح میکرد، یه مشکلی رو حل میکرد، میومد پایین. یعنی منبرش حلال مشکلات بود، خطیب بود و رئیس خطبا بود. میگفت رفتم اونجا آیون علمای اهل سنت رو جمع کردم، گفتم این چه خبره؟ تهران ما اینطور نیست، شما چرا تذکر نمیدید؟ امر به معروف نهی از منکر. قرآن، روایات، آیات، خلاصه میگفت مفصل برای اینها صحبت کردم، اینو میخوام بگم. میگفت عرایض من که تمام شد، یکی از رؤسای اهل سنت بلند شد، گفت آقای فلسفی حرفاتون تمام شد؟ گفتم بله. گفت خدا قبول کنه، دست شما درد نکنه، ولی شما علمای شیعه برید دعا به امام حسین کنید، برید پا مکتب ابا، شما حسین دارید، این جمعیتی که پا منبر شما جمع میشه برای ما نمیاد، شما به امام حسین است که تونستید مجالس رو گرم نگه دارید. و این یه واقعیتیه، الان آغاز محرمه، شما تو دنیا بگردید کجا همچین جلسه ای پیدا میکنید غیر از شیعه. اما برید، آقای قرائتی میفرمود یه سال موزامبیک بودم اوایل انقلاب، یک خانواده شیعه اونجا بود، یک خانواده کاسب بود، رفتم پیداش کردم، دیدم خود این تو خونش ده شب محرم اواره و عبدالله روزه گرفته، خودش رو منبر میشینه مقتل میخونه، زن و دو تا بچه‌ش هم پا منبریشن. یعنی در سراسر دنیا شما امروز ارده هر کشور اروپایی بشید مجلس ابا عبدالله برقراره، تمام کشورها ولو تعداد اندکی ایرانی، ولو تعداد اندکی شیعه عراق، افغانستان، پاکستان. گفت آقای فلسفی برید امام حسینتون رو صف نگه دارید، اگر شما موفق شدید نگه دارید جووناتون رو، علتش اینه. این ابا عبدالله هست که فرمود پیغمبر خدا بهی تسعدون، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است، صحنه که پشت سر ماست یاد میاره برای شما کربلا رو، اونایی که کربلا رفتید، حرم ابا عبدالله، درهای ورودی حرم، حرم عباس، ابوالفضل العباس علیه السلام. خوش به حال اونایی که الان تو حرم امام حسین مقابل گنبد و ذریع ابا عبدالله مشغول ارادت و زیارت هستن. خدایا ما دوریم، اما امام صادق فرمود فطرس ملک سلام شما رو به امام حسین میرسون. از همینجا سلام میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مرحوم سماوی در ابصار العین میگوید 5 بچه نابالغ تو کربلا شهید شدن، یعنی 5 کودکی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن. یکی علی اصغر است، یکی عمر ابن جناده است، یکی قاسم ابن الحسن است، یکی شخص دیگری است که اسمش تو تاریخ است، یکی از اونها عبدالله ابن حسنه. امشب میخوام بریم در خانه کریم اهل بیت امام مجتبی، ایشون از کربلا بهره داره امام حسنو، چند تا از اولاداش و فرزنداش تو کربلا شهید شد، لذا نام امام حسن باید برده بشه تو مجلس ابا عبدالله، چون خود ابا عبدالله نامش رو برده، خودش براش عشق ریخته. آی اون جوانا گای میپرسن آخرین شهید کربلا قبل از امام حسین کی بوده، معروفه میگن علی اصغر، ولی نه، آخرین شهید کربلا قبل از ابا عبدالله عبدالله ابن حسن، یه نوجوان 11 است، فرزند امام مجتبی. این بچه وقتی بابا شهید شد شیرخواره بود، درست 8 ماه 9 ماه بود، 1 بود، تو باباشو ندیده، تو گهواره بوده، اصلا پدرش امام حسن رو آد بچه 1 چیزی از بابا یادش نمیاد، از روزی که چشم باز کرده امام حسین هم باباش بوده، هم عموش بوده، هم آقاش بوده، هم اربابش بوده، امام حسین بزرگش کرده. اون لحظه هم که ابا عبدالله میدان رفت، تیر خورد، فرق مبارکش، سینه مبارکش، اینا همه تو میدان داخل خیمه بود، نمیدانم کی از خیمه اومد بیرون، اون لحظه ای که دید دور تا دور قتلگاه رو محاصره کرده، ادهی با سنگ، ادهی با شمشیر، ادهی با نیزه، بمیرم برای دلت، یتیم امام حسن. تو امشب یه نظری کن به اینایی که گفتن مریض داریم، به اینایی که گفتن جوونامون رو دعا کنیم. بی اختیار با اینکه دستش تو دست زینب کبرا بود، دستشو کشید دوید رفت خودشو انداخ رو بدن ابا عبدالله، هرچی عمو فریاد زد برگرد خواهرم اینو نگهش دار،
یه نانجیب شمشیر بلند کرد به طرف ابا عبدالله، بمیرم. دستش آورد، دستش از بدن قطع شد. بعدم رو سینه ابا عبدالله خون بدنش ریخ رو بدن ابا عبدالله، به شهادت رسید. ابا عبدالله رو در آغوش گرفت، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. دیدی تو زیارتنامه میگیم حسین جان قربان قلب داغ دیدت برم. قلب ابا عبدالله هم داغ علی اصغر دیده، هم داغ قاسم دیده، هم داغ برادر دیده. آخرین لحظه بیداغ از دنیا نرفت، عزیز برادر رو سینش جان داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر کجا نشستید شب جمعه صداها انشاءالله برسه به مرقد نورانیش سه مرتبه یا حسین.